خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز، خوش اومدین. تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه بانوی دو عالم خانم فاطمه زهرا را خدمت عزیزان. خب فکر میکنم هفتمین جلسه مشاوره خانواده هست که ما در خدمتتون هستیم. مباحثمون در رابطه با این بود که خب برای اینکه یه خانواده سالم داشته باشیم چه کارایی بکنیم. صحبتمون به اینجا رسید که برای اینکه تغییری در خانواده اتفاق بیفته ما باید تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم. برای اینکه بتونیم در خودمون تغییر ایجاد کنیم، اول از همه باید خودمون رو بشناسیم، یعنی خودشناسی نسبت به خودمون داشته باشیم. مثل یک شخصی که از بیرون داره به ما نگاه میکنه، ما خودمون به خودمون نگاه کنیم و بعد از اینکه خودمون شناختیم میتونیم با بقیه ارتباط درست بگیریم. خب خودشناسی خیلی ساحت ها داره، یعنی خیلی شاخ و برگ داره و سخته. اگر هر کدوم از ما به مرحله خودشناسی می رسیدیم حتما خودشناس هم می شدیم، حتما یه آدم وارسته می شدیم. ولی خب سخته دیگه، خیلی سخته. به قول یکی از دوستان میگه که وقتی می خواهیم شروع کنیم موضوع خودشناسی رو و ببینیم ما خودمون چجور آدمی هستیم، یه سوال خیلی خوب می تونیم از خودمون از خودمون بپرسیم. بگیم اگه یه جای مسافرت باشیم یا توی مهمونی باشیم، آیا حاضریم با یک کسی عین خودمون اونجا تو اون اتاق باشیم؟ و اگر بودیم آیا از خوشمون میاد؟ خوشمون میاد از یک شخص عین خودمون؟ این سوال تالا از خودتون کردیم؟ مثلا من وقتی از خودم سوال میکنم خودمون دارم میگم. میگم که اگه قرار باشه من حتی چند روز با یه نفر مثل خودم توی یک اتاق باشم یا توی یک مسافرت باشم یا یک مهمونی طولانی مدت باشه و من با یکی عین خودم باشم، واقعا دوست ندارم. مثلا چون من بیشتر وقتا مثلا عبوسم، خیلی اهل خنده و شوخی و شوخ طبعی نیستم و خودم از خودم حوصله‌ام سر میره، درسته؟ یا مثلا بگم که خب من خودم یه ذهن مقایسه گر دارم، همونجوری که من مدام دارم تو ذهنم بقیه رو مقایسه میکنم، به خودم رو با بقیه مقایسه میکنم، اگه یکی اونجا بود باز مدام این کارو من انجام میداد حوصله‌ام سر میرفت، درسته؟ خب یا سوال کنیم که آیا مثلا من الان به عنوان یک پدر و مادر دوست دارم بچه‌م عین خودم باشه، مثل خودم باشه؟ دوست نداریم دیگه. اصلا ما یه سری چیزا رو چون در خودمون دوست نداریم، چون اون زندگی نزدسته خودمون رو با توجه به این شخصیتمون انجام ندادیم و نتونستیم به چیزایی که الان دوست داریم برسیم، برای همین انقدر فشار رو بچه‌مون میاریم، درسته؟ پس دوست نداریم بچه‌مونم عین خودمون باشه. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ متشکرم. شما خوبین؟ خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم، خیلی خوش اومد. خب پس این یه سوال اساسیه وقتی میخوایم ببینیم به خودشناسی رسیدیم و آیا تغییری در خودمون شروع کردیم. این یه سوال مهمه ببینیم ما دوست داریم مثلا ما به عنوان فرزند آیا پدر مادرمون رو مثلا میخوایم مثل خودمون باشه؟ نه، دوست نداریم دیگه. دوستان مناسب ایسر داشته باشن، کم و کاسی ما رو ببخشن، درسته؟ یعنی خودمون جای هر کی میذاریم دوست نداریم اون طرف مثل ما باشه. یا فرزن به عنوان یه همسر، اگه همسرمون مثل خودمون، یعنی این ما میبود، آیا خوب بود؟ دوست داشتیم؟ نه. خب این نقطه ای که میگیم دوست نداریم در خودمون نقطه شروعه. بنابراین مباحث گذشتمون که در مورد خودشناسی بود، در مورد واکاوی در وجودمون بود، در مورد تعمق فلسفی بود، میتونیم با این جمله تمومش کنیم. یا که بگیم حالا که ما برگشتیم به درون خودمون کدوماشو دوست نداشتیم و همونایی که دوست نداریم رو بکنیم نقطه شروع برای تغییر. از همون نقطه شروع کنیم به تغییر کردن. فرض بفرمایید مثلا من در مورد خودم گفتم، من فرض بفرمایید اگه یه آدم عبوسم یا خیلی شوخ‌طبع نیستم، شروع کنم یه کارایی رو، یه سری چیزا واقعا در زندگی به شوخی بگیرم، درسته؟ خیلی زندگی رو جدی نگیرم، اصلا برم دنبال یه آموزش ضرب المثلی، یه تکنیکایی که خونه رو به یه محیط شادتری تبدیلش بکنم، درسته؟ یعنی اون نقطه میشه نقطه شروعه من. خب این از همینجا میخواستم قبل از اینکه وارد مبحث مخاطب شناسی بشیم یه قانونم بگم خدمتتون. ببینید ما یه قانون داریم به نام قانون پنجره شکسته. وقتی بچه ها و حالا بچه های نوجوان رو بگیم از کنار ساختمون های رد میشن که این ساختمون ها پنجره سالم دارن، تا حالا دیدیم یه جوان سالمه حالا سربه رو برگرده سنگ بزنه به شیشه؟ نه دیگه. یعنی که حالا خیلی شیطون هم هستن به شیشه های سالم سنگ نمیزنن. اما اگر از کنار یه ساختمون رد بشن که اون ساختمون فرسوده باشه، یه مقدار از شیشه هاش ریخته باشه و در حال تخریب باشه، شروع میکنن سنگ میزنن به اون پنجره. خب به این میگن قانون پنجره شکسته، که وقتی یه بخشی از وجود ما دارای شکستگی هست، از همون نقطه آسیب میبینیم، از همون نقطه گرد و خاک وارد میشه به وجود ما، درسته؟ بنابراین ما اگر بریم پیدا کنیم اون نقطه شکسته، اون شکستگی درونمون و اون زخمی که در وجودمون هست، با توجه به گذشته خودمون، با توجه به ژنتیک خودمون، با توجه به خانواده‌ای که در اون بودیم و اون نقطه شکسته رو ترمیمش کنیم، امکان آسیب دیدن ما از اون نقطه خیلی کم میشه. یعنی به مرور زمان هی که اینو ترمیم کنیم، این زخم و این پنجره شکسته رو، شکستگیاش و شیشه هاش رو ترمیم کنیم، دیگه آسیب کمتری میبینیم. مثلا فرض بفرمایید اگر در کودکی همون احساس شرم رو به ما داده باشن و ما یه جایی که میبینیم از یک موضوع خیلی خجالت زده شدیم، یادمون بیاد که در کودکی خب اینو خانواده به ما این احساس شرم رو داد، بنابراین بعد از اون دیگه سعی میکنیم بگیم که نه، مواظب خودت باش، خیشتندار باش. این برمیگرده به آسیب کودکی و خودمون اون زخممونو ترمیم کنیم، باعث بشه از اون نقطه دیگه آسیب کمتری ببینیم. خب و اما بحث مخاطب شناسی. خب در روابط ما هستیم به اضافه مخاطبمون، یعنی یه شخصی که حالا ما باهاش قراره ارتباط بگیریم. در خانواده مخاطب ما معمولا همسر هست و فرزندان. شناخت ما از شخصیت مردها و از شخصیت فرزندان هر چقدر بیشتر باشه، روابط ما بهتر، سالمتر و صمیمانه تره. خب چه چیزایی رو ما در مورد مخاطبمون، حالا آقایون، در مورد بچه هامون باید بدونیم؟ خیلی زیاده مسائل دانستنی ما. فرض بفرمایید در مورد خصوصیت مردا مثلا فرض بفرمایید منطق گراترن، منطق در اونا غالب تره نسبت به خانم‌ها، نسبت به عواطف و احساساتشون، درسته؟ در موضوعات بیشتر به صورت منطقی برخورد میکنن و ماها بیشتر به صورت احساسی و عاطفی، درسته؟ برای همینم حالا اخیراً یه سری قاضیا در دادگاه خانواده خانوم هستن، ولی قبلا اصلا این قانون داشتیم که خانوما نمیتونستن قاضی بشن، چون در جرائم، در برخورد با جرائم، بیشتر بُعد عاطفی و احساسیشون وارد عمل میشه و از اون بُعد به قضیه نگاه میکنن. اما آقایون منطقی ترن در قالب مسائل. فرض بفرمایید حتی مثلا یه تصادف جزئی، نمیدونم یک موضوعی که در بیرون از منزل پیش میاد وقتی که نظر آقا رو مقایسه میکنید با نظر خودتون، میبینید شما خیلی عاطفی برخورد کردید ولی همسرتون خیلی منطقی برخورد کرد. مسئله دیگه عمق نگری آقایونه. شما فرض کنید میخوان یه خونه بخرید، وقتی که با همسرتون بازدید میرین یه ساختمون رو، شما مثلا نگاه میکنید که کابینت ها زیبا باشه، اون سرامیک یا کفپوشی که استفاده کرده آیا ست شده با کابینت ها، با کاغذ دیواری، با بقیه چیزها، در حالی که آقایون میرن سراغ اون فونداسیون، پی ساختمون محکمه، نمیدونم آیا لوله کشی ساختمون، تاسیسات ساختمون درست انجام شده. یعنی ماها یه مقدار سطحی نگرتریم، البته که میریم سراغ زیبایی ها، ولی آقایون بیشتر چی هن؟ عمق نگرن. یا فرض کنید موضوع اقتدارگرایی. خب آقایون هر چقدرم ضعیف باشن، باز هم دوست دارن در خانواده شخص اول خانواده باشن. یعنی این موضوع اقتدار در وجودشونه، در شخصیتشونه. و برعکس ما اتفاقا دوست داریم همیشه به یه نفر تکیه کنیم. یعنی حتی در حالتی که ما یه تصمیم میگیریم و میدونیم تصمیممون درسته، بازم دوست داریم تاییدشو از آقا بگیریم، درسته؟ یا مثلا دیگه تهش نگاه لگه خیلی همسرمون رو قبول نداشته باشیم، پدرمون رو قبول داریم دیگه، زنگ میزنیم و پدرمون میپرسیم، از برادرمون سوال میکنیم. یعنی دوست داریم باز هم برگردیم و به اون مرجع اقتدار، به مردها، و از اونا مشاوره حتما بگیریم. خب حالا موضوع دیگه اینه که آیا همسرتون خب در چه خانواده‌ای بزرگ شده؟ ما به هر حال اون اولی که ازدواج کردیم با یک آقا، مثل همون صندوق میوه که خدمتتون گفتم، ما درسته که اون شخصیت خوبشون روی صندوق میوه دیدیم و خوش اخلاق بود، صدر داشت، دست و دل باز بود، اون موقع که هر رفتاری که از ایشون سر میزد برای ما زیبایی خاص خودشو داشت و اصلا یه جوری برامون هی محبتشو عمیق‌تر میکرد. ولی به مرور که در موقعیت‌های واقعی زندگی قرار میگیریم، چالش‌هایی برای ما پیش میاد، ممکنه مسائل رو در همسرمون ببینیم که برامون یه خورده غیر قابل پیش‌بینی باشه. ولی اگر برگردیم به ژنتیکشون، به وراثتشون، به خانوادهشون، آیا مثلا یک پدر کنترلگر داشتن یا یک مادر سلطه‌گر داشتن، یا فرض کنید نمیدونم عمه‌ای داشتن که حالا به عنوان عمه خانم در خانواده دخالت میکرده، یا تمام اون چی که به عنوان میراث ژنتیکی به همسر ما منتقل شده، اگر بشناسیم و مد نظرمون باشه، ما راحت‌تر میتونیم باش ارتباط بگیریم. به قول معروف اون بمب‌ها، اون چاه‌های روانی زیر این فرش رو بدونیم، اطلاع داشته باشیم، بنابراین راحت‌تر میتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم و صحبت کنیم. معمولاً برای اینجور مسائل وقتی حالا شما به مشاور خانواده مراجعه میکنید، ازتون سوال میکنن، میگن یه فهرستی از خلقیات و هیجانات پدر و مادر و یا حالا بقیه خانواده درجه یک، برادرها، خواهرها، خیلی وقتا دایی و عمو، اینا رو هم میپرسن، میگن یه فهرستی از هیجاناتشون، از اخلاقیاتشون، خلقیاتشون بنویسید. حتی یه بارم خدمتتون گفتم حتی سوابق خودکشی، سوابق افسردگی، سوابق خشم و عصبانیت، اینا همه رو میگن داشته باشیم. یا اگر خدا نخواسته در خانواده کسی بوده که اسکیزوفرن بوده، کسی بوده که پارانوید بوده، شکاک بوده، بدبین بوده، اینا همه رو لیست میکنه مشاور. و خب اگر سرنخی از اینها در همسر دیده شد، به هر حال دنبال درمان اون میرن و اون چاه روانی پیدا میشه و سرنخ مشکلات به دست میاد. یه نکته رو همینجا میخواستم داخل پرانتز خدمتتون بگم. ببینید ما به صورت ناخودآگاه، همه ما، یعنی ما انسان ها، جذب افرادی میشیم که شبیه ترین کس به پدر و مادر خودمون باشن. بعد وقتا مثلا با یه آقا پسر صحبت میکنی، میبینی که از همسرش گله داره، میگه بابا من تا 10 دقیقه دیر میام زنگ میزنه، خیلی نگرانمه، همش مراقبه که من نمیدونم غذای فاسد نخورم، چی کار نکنم. و اینا رو به صورت دوست داشتن، میگه انقدر که منو دوست داره داره منو خفه میکنه. فرض کنید از دوست داشتن داره منو خفه میکنه. بعد که پرسجو میکنی میبینین آقا پسر عیناً یه مادر مضطرب و کنترلگر داشته و به صورت ناخودآگاه رفته همسر انتخاب کرده که دقیقاً عین و شبیه مادرشه. یا حتی خیلی وقتا به خاطر انتقام اصلا رفته این کار کرده. مثلا اگر یک مادر آزارگر داشته، عمدن رفته مثلا یه همسر انتخاب کرده که اون همسرم آزارش میده الانا، ولی اونجا زورش به مادره نمیرسیده، الان میگه زورم به این خانم میرسه. و برعکسش هم همینطوره. میبینی مثلا خانم هایی که باز فرض کنید یه پدر بفرمایید سلطه‌گر داشتن، یا یک پدر مثلا شکاک داشتن، یه پدر تنبیهگر داشتن، به صورت ناخودآگاه رفتن همسری گرفتن که شبیه پدرشونه. میگم خیلی وقتها تو ناخودآگاه برای گرفتن انتقام هم هست، یعنی میخواسته ازش انتقام بگیره. خودش اصلا هوشیار نبوده ها، کاملا در ناخودآگاه ذهنش بوده. برای همینم هم هست که میگیم موضوع خودشناسی و البته دیگر شناسی، چون ما وقت خودمونو بشناسیم بقیه رو میتونیم راحت بشناسیم. فرضاً جلسه قبل مگه نگفتیم شخصیت خودشیفته یک حس ناکافی بودن در وجودشون دارن، یک حس این که من خوب نیستم و دوست داشتنی نیستم، منتها اینو دارن با یه نقاب میپوشونن، دارن از خودشون تعریف و تمجید میکنن که بقیه احساس کنن خیلی خوبن. خب بنابراین وقتی ما بشناسیم شخصیت خودشیفته چجور ویژگی هایی داره و ریشه در چی داره، ریشه در اون احساس شرمه داره، در اون احساس کم بوده داره، به جای اینکه ما خشم بگیریم برش، اتفاقا ترحم هم میکنیم، اتفاقا شفقت هم نسبت بهش پیدا میکنیم، میگیم این طفلی واقعا یه حس کم بود و ناکافی بودنی داره، بذار من نسبت بهش مهربون تر باشم. پس بنابراین خیلی مهمه حالا ما در روابط فرزند و رابطه با فرزندانمون و با همسرمون اینا رو بدونیم، و همین که به پسرامون دخترامون که میخوان ازدواج کنن یادآوری کنیم که حواستون باشه ها. شما مثلا داری به من میگی مامان انقدر زنگ نزن دیگه، من حالا دانشگاه را افتادم، درسته همیشه یه ساعته میرسیدم، ولی شاید یه بار مثلا مترو تاخیر داشت، شاید مثلا من وایستاده بودم 10 دقیقه یه سال از استادم پرسیده باشم، چرا انقدر منو کنترل میکنی؟ بهش میگیم پسر خوبم، آره من باید خودم رو اصلاح کنم، من قبول دارم، من یه مامان مضطربم، نگرانش میشم، و بله تو برچسب کنترلگری میزنی به من کنترلگرم، من تو حواست باشه ها، همین یه چاه روانیه برای تو. به صورت ناخودآگاه میری سمت یه خانمی که در آینده میبینی مثل من کنترلگره. بنابراین همروی خودت کار کن که با این کنترلگری من کنار بیای، و من البته خودم باید اصلاح کنم، ولی شما هم مراقب و مواظب باش. یا یه دختری که مدام داره گله میکنه از پدرش، میگه اصلا منو درک نمیکنه، اصلا انگار من تو اون خونه وجود دارم، داره تبعیض میذاره بین من و پسرش، مدام این تبعیض رو هی میگه، این به صورت ناخودآگاه باز میره سراغ یه پسری که میبینه در آینده واقعا اون توجه کافی و لازم رو بهش نمیکنه. این یه چاه روانی، حواسمون باشه. خب مثلا موضوع درونگرا بودن و برونگرا بودن باز در مورد مخاطبمون خیلی مهمه. اینکه ما بدونیم به هر حال همسر ما یه همسر درونگراست، بنابراین انتظار نداشته باشیم حالا مثل نمیدونم شوهر خواهرمون تو هر مجلس و مهمونی اهل بگو بخند باشه، یا مثلا مامان ما امشب مهمونمونه، خب میدونم من وقتی همسرمو میشناسم درونگراست، به هر حال انتظار ندارم خیلی جلوی مادرم خیلی خوشو بش کنه. در روابط دو طرفمون هم همینطور، مطمئنن ایشون نسبت به من کم صحبت تره، مطمئنن ایشون عواطف و احساساتش رو خیلی سخت‌تر بروز میده. بنابراین این مخاطب شناسی هم مهمه. این که فرض کنید فرزند چندم خانواده است، خب اونایی که فرزند اولن باز در خانواده چون بهشون مسئولیت داده شده، یه نقش والدگری، یه نقش محافظتی نسبت به بقیه بچه ها داشتن و این رو در خانواده هم نشون میدن. یعنی مثلا اگر پسر میخواد برای خانمش پدری کنه، اگر دختر میخواد برای همسرش مادری کنه و به جای نقش همسرانه میبینید نقش مادرانه به خودش گرفته. ابژه ها و آسیب های گذشته، تجارب دردناک گذشته هم باز باید برای ما روشن شده باشه. اینکه ما میگیم ما با همسرمون باید صمیمانه، صادقانه و به دور از هر گونه لایه های پنهان هم ما بتونیم صحبت کنیم، هم همسرمون رو انقدر ما حواسمون باشه توبیخ و سرزنش و قضاوت و اینها نکنیم که اونم بتونه خود واقعیش باشه در رابطه با ما و صداقته رو داشته باشه. به این کمک میکنه که خب اگر تجربه دردناکی، اگر موضوع دردناکی در گذشته داشته، اتفاقی افتاده، اونو به ما بگیم و ما موقعی که قراره با هم دیگه صحبت کنیم به هر حال بدونیم که با کی طرفیم و بمبای روانی رو به قول معروف بشناسیم. در مورد بچه ها و نوجوانان که خب دیگه اصلا داستان خاص خودشو داره، یعنی اصلا اینا انشاءالله یه جلسه رو اختصاص میدیم به ارتباط با نوجوانان. خب نوجوانان به شدت هیجانی هن و کمتر منطقی. یعنی یه نوجوان مثل یه ابر بهاره، مدام بالا پایین میره، یه بار شنگوله یه بار غمگینه. یعنی وارد خونه میشه اولش میبینی میگه میخنده، امروز مدرسه اینجوری شد، صحبت میکنه، یه دفعه میره تو لاک خودش و باز ما احساس میکنیم چه مشکلی پیش اومده. این که ما مدام بریم سراغش و ازش بپرسیم چی شده، چی مشکلی پیش اومده، یا توقع داشته باشیم اون هر اتفاقی که توی مدرسه افتاده، در اطراف خودش با دوستانش افتاده، بیاد بلافاصله که وارد خونه شد به ما بگه، یک انتظار غیر واقعی و غیر منطقیه. بنابراین در ارتباط با نوجوانمون هم و بچه هامون هم باز باید حواسمون به این مسائل باشه. انسان ها کلن دو کفه منطق و هیجان دارن و معمولا اینجوریه که این مثل دو تا کفه های ترازو، هر چقدر که منطق بالاتر باشه اون هیجان و احساسات پایین تره و کم تره. برعکس باز وقتی کفه هیجان و احساسات بالاتر میره منطق میاد پایین تر. بنابراین ما در برخورد با نوجوانان باید از همون به حساب زاویه هیجان و احساسشون باشون برخورد کنیم. یعنی اگر اون مثلا میاد با ذوق و شوق میگه مامان امروز رفتیم مثلا کافه اینجوری بود با دوستم، یا مثلا امتحانم اینجوری شد، ما برگردیم بگیم خب که چی؟ یعنی یک خب که چی گفتن تمام اون ذوق و هیجان نوجوان رو برای اینکه بخواد با ما ارتباط برقرار کنه از بین میبره. بنابراین حواسمون به این موضوع باید باش.
استاد موقعی حالا نوجوانان منزل، حالا یه اتفاقات مدرسه افتاده، سکوت کامل میکنه،
بله،
هیچی نمیگه. آیا ما هم نباید بپرسیم خب من مادر متوجه میشم الان بچه من یه اتفاق براش افتاده تو مدرسه،
بله،
حالا ما هم با تجربه صحبت شما بپرسیم یا صبر کنیم خودشون بگن؟
ببینید اولا زمان پرسیدن خیلی مهمه. چی بپرسیم؟ بذاریم قشنگ دوششو بگیره، خستگیشو بگیره، یه حالا قهوه گرمی، یه نمیدونم شیر عسلی، یه میوه، این چیزی که دوست داره بخوره، چون شما متوجه شدید که این ناراحتی داره، یه ذره به هم ریخته است. منتظر بشیم زمانش، اولا زمان مناسب باشه. از راه رسید نگیم که چی شده، انگار یه اتفاقی افتاده ها، باز میگه نه مامان هیچی نشده، میره تو اتاق پشت سرش میره نه فهمیدم یه چیزی شده. خب بگو، الان من که مامان غریبه که نیستم. وقتی ما پاپیچش میشیم، هی پرسش میکنیم، این بچه بیشتر احساس میکنه که نباید به ما بگه، چون فکر میکنه الان شما مقابلش گارد میگیرین، شما قضاوتش میکنین، حالا یا خودشو یا دوستشو یا معلمشو. بنابراین باید بذاریم اول زمان مناسب فرا برسه. حالا الان داریم اینا رو میگیم، مهارت های کلیدی برای برقراری ارتباط با حالا نوجوان، با هر مخاطبی. اول از همه اختصاص زمان مناسب و کیفیه، که وقت خسته است، وقتی گرسنه است، وقتی عجله داره و وقت نداره، اینا هیچ زمان مناسبی برای صحبت کردن و ارتباط کلامی برقرار کردن حالا با جوانمون یا با همسرمون نیست. اون میگه دیرم شده، ما میگه واسه مثلا خواهرم زنگ زد اینو گفت، واسه مثلا این اینجوری شده، این اصلا زمان مناسبی نیست و ممکنه اون همسرمون یا جوانمون واکنش مناسبی در رابطه با ما نشون نده و منجر به ناراحتی ما بشه. دوم این که این موضوعی که خیلی تأثیر داره دوستان، مدیریت چشم، مدیریت خشم شنیدین ولی مدیریت چشم نشنیدین. مدیریت چشم خیلی مهمه، یعنی وقتی قراره با کسی صحبت کنیم حتما مقابلش بیستیم، به خصوص جوانامون. اگر نشسته روی صندلی ما بشینیم، دقیقا خودمون رو همسطحش کنیم، یا اگر بچه هست، کودک، قدش کوچیکه، حتما خودمون رو همقد کودک کنیم، من بشینیم قدمون رو همقد اون کنیم، بعد قشنگ تو چشماش نگاه کنیم، حتی دستشو تو دستمون بگیریم، لمس کنیم دستشو. بعد وقتی که چشم تو چشمش نگاه میکنید، اون زبان بدن، اون حالت چشم بچه همونجا خیلی چیزا رو به شما میگه. یعنی اگر اندوه تو صورتش توی چشمش، خیلی راحت چشمش به ما میگه. اگر که چه میدونم غمی که حالا مثلا در اثر از دست دادن چیزیه، راحت دیده در چشاش دیده میشه. اگر احساس شرمه، این که به چشم ما نگاه نمیکنه و به پایین نگاه میکنه، خودشو نشون میده. پس مدیریت چشم مهمه. دوم مدیریت گوش، یعنی گوش دادن فعال. گوش دادن با شنیدن فرق میکنه. یه وقت اون بچه الان داره بازی میکنه، صحبت منم داره میشنوه ولی گوش نمیکنه. یه وقت هم هست نه، با تمام وجود یه نفر داره گوش میده. و حتی این مهمه که در زمانی که ما با مخاطبمون صحبت میکنیم، حالا این مخاطب میگم نوجوان یا همسر، ما در اون لحظه ذهنمون سکوت محض باشه. وقتی میگیم سکوت محض، یعنی اون وقتی که اون داره صحبت میکنه ما دنبال پاسخ براش نگردیم. خیلی وقتا دیدین یه نفر داره صحبت میکنه، ما سریع تو ذهنمون دنبال جواب میگردیم، یعنی اون هنوز شروع کرده جملات اولشو میگه، ما ذهنمون داره میگه خب در جوابش اینو میگن، یا ذهنمون داره تو ذهنمون داریم سرزنشش میکنیم، داریم مقایسهش میکنیم، داریم قضاوتش میکنیم. پس سکوت وقتی میگیم در ذهنمون حکم فرما بشه، یعنی هیچ کدوم از اینا نباشه، نه دنبال جواب بگردیم، نه قضاوتش کنیم، نه سرزنش کنیم، فقط و فقط گوش کنیم، سراپا گوش باشیم. خب بعد از اینکه حالا تو چشش نگاه کردیم، حتی دستش رو در دستمون گرفتیم و به صحبتش داریم گوش میدیم، سکوت کنیم، حالا به لحاظ ظاهر و هم در ذهنمون، و منتظرشمون صحبت کنه. حتی اگه یه جمله گفت وایستاد، ما نگیم خب زود یا مثلا چی شد، ما هم اول سکوت کنیم، منتظرشیم شروع کنه به صحبت کردن. یه مقدار که صحبت کرد، بعد همونجور که داره صحبت میکنه اولا تاییدش کنیم با مثلا اهم گفتن، آره خب دیگه چی، بعد ترغیبش کنیم به ادامه صحبتاش. بعد از اون که حالا ایشون داره صحبت میکنه، ما مهمه که احساساتش رو به زبون بیاریم و باهاش همدلی کنیم. مثلا فقط یه جمله میگه، میگه که امروز فرزن مثلا حسین تو مدرسه تشنج کرد، بعد وای میسته که سکوت میکنه. خب ما دستشو میگیریم تو دست، میگیم وای پس خیلی ناراحت شدی، دوستت حالش به هم خورد، یعنی احساسشو بیان میکنیم، احساسشو خلاصه میکنیم و ازش میخوایم صحبتاشو ادامه بده. بعد از این که حالا این احساساتشو گفتیم، به صورت کلامی محبتمون نسبت بهش ابراز کنیم، بعد بگیم آره عزیز دلم، متوجهم که خیلی این موضوع فشار بهت آورده و میدونم الان نگران دوستتی، میدونم اونا اگه بیمارستان بردن، اگه مثلا پدرش هم حالا نیست، نمیدونم پدرش مسافرته، میدونم برای تو الان خیلی سخته و حتما دوست داری که بری و یه سر بهش بزنی. در مورد همسران ببینید مهمه که ما اصلا کلام. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ کلماتی که استفاده میکنیم، البته الان نسبت به قبل خیلی بهتر شده ها، قبلا واقعا خانم و آقا چهار تا کلمه محبت آمیز عزیزم، فراشم، قربونت برم، نمیدونم همسر نازنینه، اینجور چیزا واقعا بلد نبودن ها. الان به لطف فضای مجازی اینا رو خب خیلی یاد گرفتن، عشقم، اینجور چیزا رو یاد گرفتن. چون یک زمانی یه استادی ما داشتیم میگفتش که فقر کلامی رو از فقر آهن جدیتر بگیرید. الان برای فقر آهن، یعنی اون موقع بود دیگه، یه مدت افتاده میگفتن فقر آهن زیاده و خانم ها حتما باید قرص آهن مصرف کنن و اینجور چیزا. این استاد ما میگفت فقر کلامی از فقر آهن خطرناکتره. واقعا باید زن و شوهر را تمرین کنن که در مکالماتشون، در صحبتاشون کلمات رو استفاده کنن که روز به روز میزان محبت اونها رو افزایش بده و برعکس پرهیز کنن از کلماتی که یه کلمه میگیم و کل اون زیربنایی که چیدیم رو خراب میکنیم. بچه ها هم همینطور، به خصوص ببینید، به خصوص مادرها در رابطه با دختران و پدرها در رابطه با پسران. چرا؟ به خاطر این که به صورت حالا ناخودآگاه، اونجوری که فروید میگه، از یه سنی به بعد پسرها به شدت جذب مادرها میشن و دخترها به شدت جذب پدرها. اگر ما بتونیم در رابطه با دخترمون کلمات محبت آمیز رو به موقع و به جا استفاده کنیم و همین رابطه‌ای که ما میگیم باید در وقت مناسب به شکل مناسب باش برقرار بشه برقرار کنیم، میتونیم به مرور زمان اون فاصله عاطفیمون رو به هم دیگه نزدیک کنیم، یعنی فاصلمون رو کم کنیم و به هم نزدیک بشیم. وگرنه دختر خانوما وقتی به سن معمولاً 18-19 سالگی میرسن دیگه معمولاً مامانه اصلا نمیتونن بغلشون کنن یا ببوسنشون، اصلا سمتشون نمیرن. هر چقدر راحت پسرها رو بغل میکنیم، میبوسیم و ارتباط عاطفی باشون میگیریم، ما خانم‌ها از دخترها دور و دورتر میشیم و برعکس باز آقایون نسبت به پسرها این حالتو دارن و از یک سنی چون گارد میگیرن مقابل پدرها و میان به سمت مادر، اون ارتباط عاطفی بین پدر و پسر خیلی مهمه که یه راه افزایشش همین ابراز محبت کلامیه. مطلب بعدی در مورد استفاده از واژه‌های مناسب، لحن مناسبم هست. یعنی اینکه حالا گاهی صحبت که می‌کنیم این لحن صحبتمون مهربانانه است، مشوق، اتفاقا باعث میشه بچه بیشتر صحبت کنه، همسرمون بیشتر صحبت کنه. گاهی هم یه تشر زدن، یه پیام نامفهوم، یه صحبت کردن از به قول معروف زاویه پایین تر، حالا میگن رابطه والد و کودک. مثلا فرض بفرمایید همسرمون میگه که جورابام منو ندیدی، ما برمیگردیم میگیم تو همیشه جورابتو گم میکنی، یا برمیگردیم میگیم که مگه تو جیب منه جورابات. یعنی یه جوابی که ما اصلا غیر مرتبط هست میدیم، به قول معروف پرت و پلای میگیم و اون گفتگو و رابطه‌مون دیگه قطع میشه. خب مطلب بعدی همدلی و درک احساساته. در مورد حالا همسران و همسران که خیلی کم پیش میاد ما بیایم اینا رو بشینیم قشنگ تو چششون نگاه کنیم، دستشون رو بگیریم و بعد باهاشون صحبت کنیم، بگیم از دست من عصبانی، میدونم، درک میکنم، من حتما اشتباهی کردم که تو از دست من عصبانی و بگو چی کار کردم و دقیقا ازش بخوایم که انتظاراتمونو به ما بگه. منتها این نیازه، این لازمه. یعنی اگر شما میخواین توسط همسرتون درک بشین، گام اول اینه که شما اونا رو درک کنید، درسته؟ و در گفتگوهامون، در صحبتامون بتونیم هم خودمون رو خود افشایی کنیم در واقع در مقابل همسرمون، و اگر یه جایی میدونیم اشتباهی کردیم به اشتباهمون اعتراف کنیم، عذرخواهی کنیم، و همین که از خودش بپرسیم خب حالا شما چه انتظاری از من داری؟ من الان باید دقیقاً چی کار کنم؟ در مورد نوجوانا هم همینطور، این در مورد نوجوانا هم صدق میکنه و جوانها، این که ازش بپرسیم خب مادر من، پسر خوبم، الان چی شد که اینقدر ناراحت شدی؟ ما بلافاصله در مقابلش میگیم مگه من حرف بد زدم؟ یعنی اتفاقا دست به کمرم وای میسیم جلوش، میگه مگه حرف غیر منطقی زدیم؟ مگه من و بابات مگه خیر تو رو نمیخوای؟ یعنی وای میسیم گارد میگیریم جلوش، درسته؟ خب این نوجوان رو عصبانی تر میکنه و موقع صحبت کردن ارتباط رو قطع میکنه. برعکس اگر که مهربانانه و صمیمانه ازش سوال کنیم خب چرا پسرم از دست من عصبانی هستی؟ چی شده؟ یعنی دقیقاً بخوایم اون احساساتش رو بروز بده، صحبت کنه از احساساتش، ما باش همدلی کنیم، درک کنیم احساساتش رو، بعد خودش شروع میکنه به حرف زدن. خودش میگه آره شما اینجوری کردین، بابا این کار کرد، شما این کار کردین، معلممونم که از همه بدتر. خودش حرف میزنه. خوب که صحبتاشو گفت، بعد بهش میگیم خب حالا اگه تو جای من بودی چیکار میکردی؟ میگیم آره مثلا من این کارم اشتباه بود، حالا اگر شما جای من بودی چیکار میکردی؟ دست شما در نکنه، ببخشید، متشکرم، دست شما. از خودش که سوال کنیم بگیم اگر شما جای من بودی، تو جای من بودی چی کار میکردی؟ خودش میگه، میگه من اگه جای تو بودم مثلا ها، فرض کن دامنه درس خوندم، میگه اگر من جای شمای مامان بودم کار به کار بچه نداشتم، میذاشتم خودش درسشو بخونه، تهش اینه که امسال من کنکور قبول نمیشم، سرم میخوره به دیوار، بر میگردم و سال آینده میشینم درسمو میخونم. خودش به ما راه حل میده. معنی این جمله چیه؟ معنیش اینه که منو بذار خودم مستقلانه تصمیم بگیرم، خودم مسئولیت کار خودمو قبول کنم. خب در مهارت‌های کلیدی برای برقراری ارتباط، موضوع پذیرش و محبت بی قید و شرط هم همونطور که تو جلسات قبلی گفتیم خیلی مهمه. یعنی اینکه فارغ از اینکه حالا نوجوانمون چی کار کرده، یا همسرمون یا خواهر شوهرمون همین الان چه کاری انجام داده که ما میخوایم حالا باهاش صحبت کنیم، یا قبل گذشتش چی بوده، در آینده قرار چی باشه، اون لحظه‌ای که اون موقعی که ما تصمیم گرفتیم باهاش صحبت کنیم، باهاش رابطه رو در رو برقرار کنیم، بی قید و شرط، بدون قضاوت، بدون اینکه بگیم حالا تو قبلا هم این کارا رو کردی، یعنی اون حرفا رو جلو بکشیم، شروع کنیم و باهاش صحبت کنیم. البته که خیلی سخته، مثلا شما فکر کنید یک جوانی که حالا کنکوری هم هست، پاشده رفته با دوستاش بیرون، به جای اینکه مثلا ساعت 8 شب بیاد، مثلا یه دفعه ساعت 10-11 شب اومده، ما میدونیم از درسش هم عقب مونده و خیلی هم ناراحت و عصبانی هستیم، این پذیرش بی قید و شرط خیلی سخته، محبت بی قید و شرط خیلی سخته، منتها با تمرین، با مهارت، با آموزش مهارت در واقع آهسته آهسته این ارتباط شکل میگیره و شما با هر روانشناسی، با هر مشاوری، با هر سبک درمانی مشاورا، یعنی میخواد اون درمانگرمون واقعیت درمان باشه، میخواد معنا درمان باشه، میخواد شناختگرا باشه، یعنی شناخت درمان باشه، با هر کسی که شما صحبت کنید و سوال کنید فقط میگه رابطه 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 رابطه، یعنی تا جایی که میتونید شما با جوانتون رابطه برقرار کنید، رابطتون رو صمیمانه تر کنید، با همسرتون تا جایی که میتونید رابطتون رو قوی و مستحکم کنید. یه موضوعی هم که در برقراری رابطه با حالا فرزند و یا همسر خیلی مهمه و خیلی وقتا نادیده گرفته میشه که من در پایان این اسلاید آوردم، موضوع لمس کردنه. ببینید بعضی وقتا آقایون مراجعه میکنن، میگن که به مراکز مشاوره، میگن که فرض کنید من برای همسرم همش گل میخرم به مناسبت های مختلف، وقتی تولدش کادو میخرم، نمیدونم هر شب بهش میگم دوستت دارم، ولی همسرم منو قبول نداره، همسرم منو دوست نداره. خب اینجا حالا تکنیک های برقراری ارتباط رو که بررسی میکنه مشاور به یک نکته مهم میرسه، اینکه واقعا خیلی تو موضوع لمس کردن و اینکه بتونن نزدیک بشن به همسرشون یا حتی میگن مادر مثلا به دخترش، پدر به پسرش، مشکل دارن. و ریشه در کجا داره؟ اینکه نمیتونن لمسش کنن، نمیتونن بغلش کنن، نمیتونن ببوسن. یه بخشش ریشه در اون دلبستگی ناایمن اجتنابی داره که گفتیم در کی شکل میگیره؟ در کودکی، بله، بین 14 ماهگی تا 4 سالگی شکل میگیره. ریشه در اون دلبستگی ناایمن داره و خب این باز هم با تمرین، با آموزش مهارت، یعنی خیلی وقتا باید آدم خودشو مجبور کنه. یعنی مثلا صبح که از خواب پا میشه اصلا تصمیم بگیره، بگه من امروز قبل از اینکه دخترم بره مدرسه حتما باید بغلش کنم، بوسش کنم. یعنی آگاهانه و به صورت خودخواسته یه کار رو انجام بدیم، یواش یواش تبدیل به عادت میشه، تبدیل به مهارت میشه و ارتباط برقرار میشه. خب یه چند تا نکته دیگر هم که باید توجه کنیم، این که ما وقتی ما در موقعیت صحبت کردن هستیم، اول از همه که کسی که داره میشنوه صحبتهای ما رو فرصت سوال بدیم، فرصت اظهار نظر بدیم، رگباری به قول من رو صحبت نکنیم. همونطور که در گوش دادن فعال خیلی مهمه که حتما کارمونو بذاریم کنار. مثلا دیدیم تو آشپزخونه داریم ظرف میشوریم، بچه میاد یه صحبتی رو بکنه، میگیم حواسم با توه، گوشم با توه، بگو. این گفتنه هیچ موقع تبدیل به یه رابطه خوب نمیشه. یا مثلا اگر همسرتون کنترل تلویزیون دستش داره، تلویزیون تماشا میکنه و همجور که داره کانال عوض میکنه داره فوتبال میبینه، میگه گوشم با شماست، بگو. مطمئنن اون یه گفتگوی سالم نیست و رابطه سالم اتفاق نمیفته. یعنی شما اگر حرف مهم میدارید، اگر خواسته ای دارید، حتی باید برای موقعیتی بذارید که ایشون فوتبالش رو دیده باشه، کنترل تلویزیون رو زمین گذاشته باشه، روبروش بشینید، دستش رو تو دستتون بگیرید، بعد شروع کنید به صحبت کردن. خب اون برای این بود که ما شنونده فعال باشیم. حالا برای این که وقتی ما داریم صحبت میکنیم، اون کسی هم که داره به صحبت ما گوش میده، ایشون هم میلی به شنیدن صحبت ما داشته باشه، این مهمه که به ایشون، به شنونده، فرصت سوال و اظهار نظر بدیم. مثل من همش یک طرفه صحبت نکنه. بله، که میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. بعد احساسات شنونده رو هم در نظر بگیریم. تو بعضی از این جلسات سخنرانی ها دیدین دیگه، حتی جمعیت داره پاپا میکنه، یعنی دیگه اینقدر خستن رو پای خودشون بند نیستن، ولی همچنان سخنران داره سخنرانی میکنه. یا مثلا معلم باید بدونه که بیشتر یادگیری تو همون 20 دقیقه اول تایم کلاس اتفاق میفته، بعد از اون دیگه بچه ها خسته میشن. خب ما چجوری میتونیم این احساسات شنونده رو متوجه بشیم؟ از روی زبان بدن، درسته؟ از روی زبان بدن، بادی لنگویج. یعنی صورت حالا شنوندمون که مثلا یه مقدار اخمش رو هم میره، یه مقدار پاپا میکنه در جا، دستشون رو گاهی اینجوری میکنن. حالا در خونه هم همین صورته. یعنی شما اگر با همسرتون دارین صحبت میکنین و یه دفعه میبینین به قول معروف به افق خیره شد. خب وقتی به افق خیره میشه دیگه، یعنی نمیخوام بشنوم، دیگه خسته شدم، یا الان موقعیتش نیست که شما داری صحبت میکنین، درسته؟ پس به احساسات طرف مقابلمونم توجه کنیم. مطلب دیگه این که اون چی رو که میخوایم بگیم واضح بگیم. دیگه خیلی حالا به قول بعضی خانم آقای میگن اون خودش باید بفهمه. اون که دیگه انقدر درک نداره بفهمه چه فایده؟ بابا نمیفهمن. اصلا به خصوص آقایان که اصلا تا نگی نمیفهمن. به قول شما حتی وقتی بیانش هم میکنی بازم نصفش رو نمیگیرن. اصلا به خصوص در مورد آقایون، در مورد آقایان درونگرا که مثلا خانم میگه که بابا من رنگ مومو عوض کردم همسرم نفهمیده، واقعا توجه نمی کنن. شخصیت های درونگرا و برونگرا، مثلا فرض کنید اگر یه شخصی برونگرا هست خیلی راحت رنگ موی خانم رو میفهمه ها، یا مثلا لاک ناخنش عوض شدن رو میفهمه، ولی متوجه اندوه خانم ممکنه نشه، یا متوجه فرض کنید حالا یه مشکلی که پیش اومده در درون خانم نشه، فقط ظاهر رو میبینه. خیلی وقتا میگه تو متوجه نشدی مثلا از راه اومدی دیدی که من مثلا بچه رو یه تشر زدم، خب بعد میومدی میفهمیدی که من چه، واقعا متوجه نمیشه. باز برعکس اونایی که درونگرا هستن خیلی راحت ممکنه که غم، اندوه، ناراحتی یا خوشحالی طرف مقابل رو خیلی زود متوجه بشن، یعنی درون طرف رو بخونن، ولی ظاهر رو نفهمی که مثلا شما مثلا چند دقیقه قبل فرزن بلوز آبی تنتون بود الان سبز پوشیدین، اینو متوجه نشن. در این خیلی مهمه. پس بیان کردن آنچه که ما میخوایم بگیم به صورت واضح و روشن خیلی خیلی مهمه، چه به همسرمون و چه به بچه ها. انتظاراتمون رو شفاف و واضح بیان کنیم. خب مطلب بعدی همون نگاه کردن به شنونده است. باز مثل همون وقتی که طرف داره صحبت میکنه ما گوش میکنیم، بعدن این که مطمئن بشیم اون چی که میخوایم بگیم با تون صدامون هماهنگ باشه. دیده بودید؟ حالا حتما دیدید، نمیدونم شاید هم شنیدید، یه خواننده معروف مثلا هایده رو که حالا مثال میزنن استادا، میگن بی نهایت غمگین میخوند و با همون غمگین بودنش هم میرقصید برای خودش، یعنی هیچ اون تون صداش با اون حرکت انجام میداد اصلا قابل قیاس نبود، هماهنگ نبود. بله این که ما تون صدامون اگر مثلا قراره یه موضوعی رو به بچه ها بگیم، تفهیم کنیم به نوجوانمون یا به با همسرمون صحبت کنیم، بالا بردن تون صدا خیلی مهمه. گاهی اوقات انقدر تون صدا بالا میره که دیگه اصلا طرف گوش نمی کنه. اتفاقا هر چقدر آهسته تر با صدای آرومتری صحبت کنیم گوش اونا تیزتر میشه که بهتر بشنون. این قانون در کلاس آموزشی هم هست، معلمانی که خیلی با داد و با تون بلند صدا صحبت میکنن اتفاقا یادگیری برای بچه ها کمتر اتفاق میفته. معلمانی که آرومتر با آرامش با تون صدای پایین صحبت میکنن یادگیری بهتری برای بچه ها اتفاق میفته. بعد مثلا بعدی اینه که علائمی که در صورتمون هست، در زبان بدنمون هست، با آنچه که میگیم هماهنگ باشه. خب البته که بوتاکس الان نمیذاره دیگه، همه میمیک صورت یه جور شده، یعنی نمیفهمی. حالا مثلا مامانی که بوتاکس داره، بچه واقعا اینو من دیدم که یعنی از بچه‌ها شنیدم میگن خانم مامان ما اینقدر بوتاکس میزنه که نمیفهمیم که ناراحته که خوشحاله، حتی وقتی هم که عصبانیه نمیتونه اخم کنه وقتی ناراحته، وقتی هم که میخنده باز انقدر چهرهش باز نمیشه که ما بفهمیم بله خوشحاله. بله موضوع بعدی اینه که خب طرف رو گیج نکنیم، پیامای نامفهوم ندیم، و اگر چنانچه علائم آشفتگی در شنونده دیدیم به هم ریخته شد، بلافاصله صحبتامون رو قطع کنیم دیگه، تموم کنیم. نوجوانا که خیلی زود خسته میشن، یعنی به محض اینکه تعداد جملات ما از 10 تا بیشتر میشه اونا خسته میشن. دوستان این رو هم یه گوشه ای از این دفتراتون این جمله منم یادداشت کنید. ببینید اصل پدر و مادری اینه که 10 تا جمله بچه ها بگن و ما فقط یک جمله بگیم. یعنی بذاریم اونا صحبت کنن. بزرگتر که میشن، نوجوان که میشن، این نسبت میشه 20-1. یعنی باید اجازه بدیم 20 جمله اونا صحبت کنن، ما یه جمله بگیم. اگر بیشتر از این صحبت کنیم، هم خودمون رو زیر سوال بردیم، یعنی یه برچسبی به ما میخوره که میگه همش میخوای سر در بیاری. حتی ممکنه ما سوال کنیم، ما پرسیدنامون هم میگه شما همش داری سوال میکنی، میخوای سر در بیاری از کار من. پس اصل پدر و مادری وقتی بچه ها کوچیکن، جملاتمون باید 10-1 باشه، نوجوان که میشن 20-1 باشه. اجازه بدیم اونا 20 تا جمله بگن و ما فقط یه جمله بگیم، بیشتر از اون توقع نداشته باشیم، درسته؟ و صحبت هم نکنیم. تازه اونم باید اجازه بدیم هر موقع اونا دوست داشتن ما باهاشون صحبت کنیم و خیلی به پر و پاشون نپلکیم. خب در روابط با اطرافیان و حالا همسر، یه چند ارتباط خیلی شاخص دیدیم. یه سری از ارتباطاتیه که خود شخص نادیده گرفته میشه و فقط اون طرف مقابل بزرگ میکنیم. دیدین بعضی از خانم ها همش میگه آقامون اینجوری شده، آقامون گفتن، آقامون رفتن، آقامون اومدن، آقامون اینجوری شده. یا مدام، یعنی در هر 5 تا جمله تو 4 تاش اسم همسرشو میبره، یعنی همش یه جوری وانمود میکنه که ایشون دیگه تمام و کمال ایشونه و خود خانم مثلا هیچی نیست، خودشو نادیده میگیره. در مقابل خانم، آقایون هم هستن ها، آقایون هم فرض کنید داداش شما میاد خونه شما، شما به چه سختی غذا رو پختین، آماده کردین، حالا بدون خانمش اومده، جلو خانمشون که نبود کمتر، ولی با خانمش اومده خونه شما، بعد یک سره میگه خانم من مثلا همین بادمجون رو یه جور سرخ میکنه که اصلا داره مثلا یه طعم دیگه میده، یا خانم من قیمه رو یه جوری درست میکنه اینجوریه، خانم من مثلا برنامه اصلا مدیریت خونه با خانممه، خانم هم مثلا گفت این ماشین رو خانم هم گفت بخریم، این خونه رو خانم هم گفت اینجوری کنیم. یعنی انگار من نوکرم، من فقط یه کلفتم و فقط خانمه که همه کار خونه است، درسته؟ خود شخص نادیده گرفته میشه. بعد خانم‌ها که بیشتر دیگه میگن مثلا من فقط به خاطر بچه‌ها تو این زندگی موندم و حالا من هیچیم، من فقط کلفت این بچه‌ام، من تو این خانواده از صبح که بلند میشم تا شب فقط باید بپزم، بشورم، آقامونم که بیاد باید جوراباشو در بیارم، آب پرتقالشم بیارم بهش بدم بخوره، من یه کلفت نوکر بیشتر نیستم. خب یه ارتباط دیگه هست که مدام جنبه سرزنش کننده داره، یعنی همون گفتیم خانمای غری و خانمای غری، مدام غر میزنیم، حالا چه خانمان و آقایان هم همینطورن دیگه، سرزنش میکنن، بقیه رو مقصر میدونن، هر مشکلی که پیش میاد احساس میکنن که اینا، یعنی خودشون رو به عنوان قربانی و بقیه رو مقصر حادثه میدونن، خودشون همیشه در نقش قربانی و بقیه هم مقصر، مسئولیت هیچی هم قبول نمیکنن. هر اتفاقی، هر موردی هم که پیش میاد میگن آره مقصر فلانی بود، اگه اون اینجوری نمیکرد این اینجوری نمیشد، درسته؟ یعنی یه روابط از این شکل. بعدش هم که میگن تقصیر تو بود، تو گفتی، تو نیومدی، تو فلان کار کردی، تو درس نخوندی، مادر تو، خواهر تو این کار کرد، یعنی مقصر همش طرف مقابله. و خب اینا همونجور که تو جلسات قبلی گفتیم در اون مثلث رحمت قرار ندارن، کسی که واقع بین نباشه، اخلاق گرا نباشه و مسئولیت پذیر نباشه در مثلث رحمت نیست. خب نوع دیگه ارتباط اینجوریه که میایم مطالب کلی رو بیان میکنیم. این بیشتر تو افراد تحصیل کرده هم دیده میشه، یه سری مطالب رو میگن که درست حقیقته اما واقعیت نیست، حقیقته. میگن آره مثلا آدم باید دنبال آرزوهاش بره، رعایت حال همدیگه رو بکنیم، نمیدونم مواظب همدیگه باشیم، ولی اینا یه سری کلیاته، درسته؟ و در جزئیات هیچ موقع تحقق پیدا نمیکنه. درسته آدم باید دنبال آرزوهاش بره، ولی آیا فقط آرزو و امید در این زندگی ما یا چیزای دیگه هم هست؟ مسائل دیگه هم وجود داره، فقط آرزو و امید نیست. بله، اینم اینجور گفتگوها هم در افراد تحصیل کرده میگن بیشتر دیده میشه. یه سری ارتباطات هم هست که دیگه گفتم، پرت و بلا گفتنه. مثلا خانم به آقا به خانم میگه که فرزند رفت خیابون، خیلی دیر اومدی، چرا دیر اومدی؟ بلا فاصله خانم برمیگرده میگه تو برو خواهر خودتو جمع کن، به من کار نداشته باشه. اصلا دو تا جمله به هم ربط نداره، یعنی واقعا طرف داره پرت و پلا میگه. اصلا همسرش یه چیز پرسید و خانم یه چیز دیگه جواب داد، درسته؟ مثلا این به مرور، خب اون آقا هم یه بی‌تفاوتی درش به وجود میاد، خشم به وجود میاد، قهر میکنن، افسردگی حتی گاهی ممکنه پیش بیاد و در و اون رابطه سالم اتفاق نمیفته. خب و اما بهترین رابطه که ما دنبال این هستیم، ارتباط برابر و همسطح. یعنی اینجا قرار نیست یکی ببازه یکی ببره، باید رابطه‌مون چی باشه؟ برد برد باشه. تو اون چهار تا دیگه همیشه یکی برنده بود یکی بازنده بود دیگه، درسته؟ ولی اینجا رابطه برد برده، یعنی ما دنبال اینجور رابطه ایم. اگر با همسرمون صحبت میکنیم، اگر با بچه‌هامون صحبت میکنیم، میخوایم هر دوتامون برده باشیم و هیچ کدوممون نبازیم، بازنده نباشیم. خب در رابطه برد برد قرار نیست پنهان کاری اتفاق بیفته، قرار نیست حق بازی باشه، قرار نیست که دروغ و فریبی در کار باشه. ما همون جور که هستیم صادقانه، صمیمانه احساس و عواطف خودمون رو بیان کنیم، خواسته هامون رو بیان کنیم و نگران قضاوت شدن و سرزنش شدن و مقایسه شدن هم نباشیم. بگیم من همینم که هستم، که متاسفانه توی ما ایرانی ها این موضوع خیلی کم اتفاق میفته و همه ما لایه های پنهان زیاد داریم، تعارفات بیجا و بیمورد و یا خیلی وقتها اینکه واقعا رفتارمون با یکی صادقانه نیست، صمیمانه نیست و همیشه نقاب به چهره داریم، همیشه میخوایم اون خوب خودمون رو بروز بدیم، یعنی میخوایم طرف ما رو خوب ببینه در حالی که ممکنه خوب نباشیم. اگر روی خودمون کار کنیم و خودمون حس دوست داشتنی بودن رو که در جلسات قبلی گفتیم، عزت نفسمون رو بالا ببریم، به مرور وقتی که عزت نفسمون بالا بود، وقتی که خود واقعمون بودیم، ترس از قضاوت شدن هم نداریم و آنچه که هستیم رو به راحتی بیان میکنیم. خب حالا وقتی گفتگومون برابر و هم سطحه چه مزایایی داره؟ شما اگه بتون راحت صحبتاتونو بگین و راحت و صمیمانه حالا با همسرتون و با بچه هاتون حتی آنچه که هستین و بروز بدین، به نظر خودتون چه اتفاقی در خونه پیش میاد؟ چه جوری میشه؟ بکنید از همین امشب، از همین الان که بعد جلسه رفتین، تصمیم داشتین صادقانه و صمیمانه با همه اعضای خانواده باشین. آره، چرا؟
همدلی شده دیگه.
بله.
درک
شده. آها. چون میدونید اگر خود واقعیتون رو بروز بدین، باهاتون همدلی میشه، سرزنش نمیشین. اگه الان برین واقعا اگر خسته هستین، برین دیگه تو آشپزخونه. درسته؟ بگین من خستم. بشینید و منتظر بشید یکی سفره رو برای شما بیاره و ترس از این نداشته باشین که دیگه همسرتون حالا الان عصبانی میشه، الان گرسنه است، ناراحت میشه، هیچ ترسی نداشته باشین و اینو به مرور جا بندازین. یعنی در خانواده اینا باید آهسته آهسته شکل بگیره دیگه، درسته؟ خب پس یک آرامش دارین، افسردگی دیگه براتون پیش نمیاد، خشم و عصبانیت دیگه در وجودتون نیست، نمیگین آخش گیر کرده بود تو گلوم دیگه الان گفتم راحت شدم، درسته؟ حالا هر حسی که دارین. بعد مسئله دیگه احترام افراد، حرمت افراد حفظ میشه دیگه، درسته؟ خب وقتی که ببینید وقتی ما نتونیم راحت خودمونو بروز بدیم و بیاد خشم هامون، عصبانیت هامون در وجودمون روی هم انباشته بشه، یه دفعه در اصطلاح منفجر میشیم دیگه. وقتی منفجر شدیم اون موقع انفجار حرفایی میزنیم که تمام حرمت گذشته رو از بین میبریم. حالا الان فرض بفرمایید الان شما نگفتین که مثلا من خستم، من نمیتونم شام بیارم، رفتین تو آشپزخونه شروع کردین با خستگی غذا رو آوردین، ظرفا رو شستین، حالا یه مهمونم با خودش همسرتون آورده باشه، بعد برمیگردین بهش میگین، حالا آخر شب که ایشون رفت میگی تو هیچ وقت ملاحظه منو نمیکنی، درسته؟ مثلا فلان وقت هم یادته همینجوری برداشت مهمون آوردی، یه دفعه 4 تا 5 تا مهمون رو سر من خراب شد، اصلا ملاحظه منو اون موقع هم نکردی. برمیگردیم گذشته رو با حال با آینده همه رو با هم مخلوط میکنیم و اینجوری حرمت ها رو از بین میبریم، خشم و عصبانیت ها رو زیاد میکنیم. خب یک سوال، آیا ما اصلا به گذشته نباید برگردیم؟ مثلا نباید گذشته رو نگاه کنیم، مرور کنیم و بعد به اونام فکر کنیم؟ خب
اگه اشتباه بود تکرار
نکنیم. آها، یعنی گذشته برای اینه که ازش بیاموزیم، درسته؟ نه اینکه بهش بیاویزیم، درسته؟ آره. حالا اونجا اگر یه اتفاق افتاده این مهمه که ازش تجربه اندوزی کنیم، نه اینکه مدام برگردیم و اون مشکلات قبلی رو مرور کنیم. خب چیزای دیگه در ارتباط برابر و همسطح اتفاق میفته، این که نمیخوام چیز رو ثابت کنم، نمیخوام از خودم دفاع کنم، چه درست و چه غلط مسئولیت کارم رو قبول میکنم، از حرفی که زدم به اظهار پشیمانی میکنم، گاهی اوقات اصلا ما حرفی میزنیم اشتباه بوده، خیلی راحت میگیم اشتباه کردیم چون انسانیم دیگه و انسان نمیگیم ممکن الخطاست، اصلا اصلا حتمی الخطاست، خیلی وقتا خطا میکنه، حتما خطا میکنه. بعد ایجاد صمیمیت میشه وقتی موقع صحبت کردنمون قرارمون برد برد باشه، نه برد و باخت، ما ببریم طرف مقابلمون ببازه. اینا حواسمون باشه در زندگی، در روابطمون اگر دنبال برد باشیم مطمئن باشید تمام زندگی رو میبازیم، یعنی نباید دنبال بردن باشیم. خیلی وقتا اصلا ما باید ببازیم، اصلا یه جورایی بگیم که آره ما اینجا اشتباه کردیم و اشکالی نداره، چون گاهی باید آدم بازنده باشه، پس دنبال برنده شدن نباشیم، چون اگر اختلاف رو ببریم، اگر مشاجره رو ببریم، کل زندگی رو باختیم. بعد خلق خودباوری مثبت، اعتماد متقابل، احترام متقابل و عمیق شدن عشق و محبت و افزایش حرمت نفس یا عزت نفس. خب و اما در مورد گفتگو با کودکان و نوجوانان، از اونجایی که بچه ها اون چیزی میشن که ما هستیم دیگه، نه اونی که ما میگیم، بسیاری از گله گذاری های والدین از بچه ها اینی که میگن من بهش گفتم اینجوری میشه، درسته؟ بهش گفتم این کار رو بکن ولی نکرد، یا میگن که من میدونستم اینجوری میشه ولی به حرفم گوش نداد. خب علت این که ما همه اینا رو میگیم و یا به نوجوان گوش زد میکنیم ولی آنچه که ما میخوایم اتفاق نمیفته، اینه که ما حالت منفعلانه به خودمون گرفتیم. یعنی احساس میکنیم دیگه ما کار پدر و مادریمونو داریم انجام میدیم و از ما گذشته، ما کارمونو کردیم، آردمونو بیختیم، علکمونم آویزون کردیم، من بعد دیگه وظیفه بچه هاست دیگه همه کار بکنن، درسته؟ میگه ما درسمونو خوندیم دیگه، درسته؟ بهشون میگیم بابا اون زمان که دانشگاه رفتن خیلی سخت بود، من رفتم درس خوندم لااقل لیسانسمو گرفتم، درسته؟ تو الان دیپلمت هم نمیتونی بگیری یا اینقدر درس نمیخونی که من مطمئنم دانشگاه خوبم نمیتونی قبول شی. خب آیا واقعا اینجوریه؟ آیا آموزش و یادگیری یه حد و محدوده داره؟ یعنی ما لیسانس گرفتیم شاخ غول شکستیم مثلا؟ واقعیت اینه؟ اینجوری نیست دیگه. ببینید اگر ما از بچه ها انتظار داریم، توقع داریم که اونا درس بخونن و در حال یادگیری باشن، لازمش اینه که ما هم یه مهارتی رو مدام در حال یادگیری و آموزش باشیم. دو تا موضوعی که پژوهشگرا در بهش رسیدن که باعث میشه سلولای مغز رشد کنن، یکی ورزش هست، یکم نیو اکسپریانس یعنی تجارب جدید، مهارت‌های جدید. ما اگر می‌خوایم خودمون متوقف نشیم، دچار آلزایمر نشیم، دچار رکود ذهنی نشیم، ذهنمون متوقف نشه، دو تا کار حتما باید انجام بدیم بدون توجه به اینکه بچه‌هامون چی کار می‌کنن. اول اینکه حتما ورزش کنیم و دوم اینکه مدام در حال یادگیری یه مهارت یا یک تجربه جدیدی باشیم. این دوتا در درجه اول به خودمون کمک میکنه. بعد از اینکه به خودمون کمک کردیم، خب ما یه نمونه میشیم، یه الگو میشیم برای بچه هامون. اینکه الان در خانواده های مدرن اینجوری شده که ما بچه ها رو از کوچیکی قنداق رفتاری کردیم، یعنی اینا رو به حساب خودمون آنچه که ما درست میدونستیم رو بهشون گفتیم، باشون انجام دادیم و بعد یه دفعه وارد یه جامعه میشن که انگار از یک رودخونه وارد یک اقیانوس شدن، با مشکلاتی که مواجه میشن نمیتونن خودشون رو جمع و جور کنن، به خاطر اینکه ما خودمون رو فراموش کردیم و همه چیز رو در بچه ها خلاصه کردیم. آرزوهامون، رویاهامون، سلامتیمون، حسرتامون، همه چیمون رو به بچه ها ارتباط دادیم. پس این اولین نکته است، اینکه ما بچه ها رو یک فردیت جداگونه براشون قائل باشیم، در این حالی که مواظب و مراقبشونیم، حامیشونیم برای کارهاشون و دانایی لازم رو براشون داریم، اجازه مستقل شدن بهشون بدیم و اجازه بدیم مسئولیت کاراشون رو خودشون قبول بکنن. این در درجه اول. خب وقتی نگاه ما به بچه ها، به نوجوان ها اینجوری باشه که اون اصلا یه فردی جداست که در ریل خودش، در اون لاین خودش به سمت سرنوشتش داره پیش میره، ما در کنارش ما هم داریم سرنوشت خودمونی میریم، نه اینکه جزئی از سرنوشت اون بچه باشیم یا اون بچه جزئی از سرنوشت ما باشه. وقتی اینطوری باشه ما سطح انتظارات و توقعاتمون از بچه ها کمتر میکنیم و راحت تر میتونیم با بچه ها گفتگو کنیم. این شکاف نسلی هم که الان بین ما و بچه ها افتاده و اینکه ما در خیلی از مسائل علمی و مسائل تکنولوژی فناوری از بچه ها عقب تریم، باعث شده که ارتباط ما با بچه ها کمتر بشه. اصلا حرفی برای گفتن دیگه زیاد نداریم باشون. یعنی اونا یه چیز میگن، ما حتی اصطلاحاتی هم که اونا در گفتگوهاشون استفاده میکنن خیلی وقتا متوجه نمیشیم، درسته؟ خب حالا چی کار کنیم که برای این نسل، برای این نوجوانا لااقل تا جایی که در توانمونه باشون بتونیم ارتباط بگیریم؟ اول اینکه خب گفتیم چون کودکان و نوجوانان دنیای هیجانن و دنیای احساس و عاطفه و منطقشون خیلی کمه، اول اینکه بهشون کمک کنیم با احساسات خودشون کنار بیان. حالا چجوری؟ همونجوری که گفتیم موقعی که میان و قرار صحبت کنیم باهاشون، با توجه کامل به صحبتاشون گوش کنیم، چشم تو چشمشون حتما باشیم، با تمام وجود سراپا گوش باشیم، به صحبتاشون گوش کنیم، حرفاشون رو با کلمات کوتاه تایید کنیم، بگیم آره فهمیدم، اهم، کلمات کوتاه استفاده کنیم، برای احساسات و عواطفشون اسم پیدا کنیم. مثلا اگر میگه از دست مثلا دوستم عصبانی هستم، این عصبانیتش رو بیام یه اسم دیگه براش پیدا کنیم، بگیم آره مثلا تو پیش معلمت خجالت کشیدی وقتی که تو رو لو داد، که داشتی تقلب میکردی، یعنی برای اون نفرتی که ایشون از دوستش داره اینو پیدا کنیم که خجالت کشیدی. یه اسمای جدیدی حالا واسه احساساتش پیدا کنیم، چون بچه ها خیلی وقتا غمگین و ناراحتن، فقط ناراحتن و عصبانین، ولی اون احساسشون رو نمیشناسن. بعد برای مشکلات نوجوانا و بچه ها از خودشون کمک بگیریم. خیلی وقتا خودشون کمک کننده ترن. مثلا فرض کنید اگر درسش رو الان نمرش رو کم گرفته، اگر با دوستش دعوا شده، اگه نمیدونم کاپشنش گم شده، از خودش بپرسیم، بگیم به نظر خودت الان چی کار کنیم. حتی برای بچه ها، برای اونه که وقتی خیلی کوچیک ترن، یه بار دیگه هم خدمتون گفتم در عالم خیال بیایم آرزوهاشون یا اون مشکلی که پیش اومده رو براش برطرف کنیم، بگیم آره مثلا الان ما تو یخچال بستنی نداریم، ولی چه خوب بود اگه میداشتی، یه دونه تو میخوردی، یکی یه دونه بستنی من میخوردم و اون رویاشو برطرف کنیم. خب بعد به جای داد زدن و مشاجره و اینجور چیزها، سعی کنیم به بچه ها اطلاعات بدیم. در اتاق نوجوانا رو باز میکنیم، یه دفعه میبینیم داره چت میکنه، میدونیم درس داره، میدونیم فرزن اون کسی که الان داره باش چت میکنه، حالا من یه آقا پسره، فرزن حالا با دختر خانممون داره چت میکنه، یا برعکس. میدونیم شب از نیمه گذشته، دیر وقته، چشماش ضعیف میشه، همه اینا رو میدونیم. اگر در اتاقش رو باز کردیم، اگر شروع کردیم به داد زدن، اگر گفتیم نصف شبه چرا نمیخوابی، آیا نتیجه میده؟ مطمئنن خیر. چکار میکنه؟ سرش رو زیر پتو میبره که نور گوشش رو نبینین و چت کنه. آره. اما اگه به جای داد زدن، به جای مشاجره کردن، اون موقع که دیگه وقتش نیست اصلا باهاش صحبت کنیم، فردا که بیدار شد بهش بگیم آره من متوجه شدم که مثلا تو داری با یک دختر خانم چت میکنی، ولی بهش اطلاعات بدیم، بگیم که خب شما مثلا سنت الان 18 ساله، در 18 سالگی هنوز ملاکات ثابت نشده، یا بیایم شرایط ارتباط با یک دختر خانم رو براش بگیم، با چه شرایطی میتونی شما ارتباط بگیری، حالا الان فرزن الان کنکور داری، الان موقع درسته، هیچ اشکالی نداره، من با این دوستی و با این ارتباطت مخالف نیستم، فقط ازش زمان بخوا، بگو این 3 ماه بگذره مثلا من کنکورامو بدم، بعد اصلا من خودم همراهیت هم میکنم، حتی کافه خواستیم برین من خودم با ماشین شما رو میرسونم، اصلا گواهینامه گرفته اصلا سوارش کن با خودت ببرش. یعنی یه جورایی بیایم از اون هیجانات غالب نوجوان استفاده کنیم و مشکلش رو با داد زدن و مشاجره عمیق‌تر و شدیدتر نکنیم، اتفاقا او در مقابل ما گارد بگیره. یا مثلا بارها و بارها رفتیم دیدیم شیر از توی یخچال برداشته خورده و گذاشته روی میز و نذاشته توی یخچال، به جای داد زدن، به جای دعوا کردن، فقط با بیان یه جمله بگیم شیر اگه توی یخچال نباشه خراب میشه و انتظاراتمون رو بیان بکنیم، با بیان کردن و با دادن آگاهی. گاهی هم فرزن بچه ها با شلوار بیرون مثلا اومدن نشستن همجور روی مبل و پا نمیشن لباس عوض کنن، پیژامه بپوشن به عنوان مثال، ما برمیگردیم باز یه داد میزنیم یا دعواشون میکنیم بلند شو، پاشو، چقدر بگم، صد بار گفتم تکرار میکنیم، این کار خرابتر میکنه. قاطعیت مادر به اینه که، یا پدر به اینه که خواستش رو، انتظارش رو گاهی در قالب یک کلمه فقط بیان کنه. مثلا بگه بچه ها پیژامه، که اونا بلند شن و برن بپوشن. اتفاقا تکرار مسائل و مشکلات بچه ها، کاری که انجام نمیدن، باعث سرسختی بچه ها میشه. خب گاهی هم میشه اینجوری در عمل کنیم که احساسات خودمون رو بیان کنیم. مثلا بهش بگیم که پسرم یا دخترم، وقتی که تو گریه میکنی من خیلی ناراحت میشم، دوست دارم صحبت کنی، دوست دارم بیان کنی. یا فرضاً اگر ما متوجه شدیم پسرمون الان رفته بیرون سیگار کشیده، یا یه نخ سیگار ما داخل کیفش پیدا کردیم، داخل جیبش پیدا کردیم، این که ما حالا بروش بیاریم و بعد اینو عصبانی بشیم، با داد و بیداد بیانش کنیم، یا حتی گاهی منجر به این بشه که پدرش وارد صحنه بشه و اون با بچه ناراحتی کنه، بهترین کار اینه که فقط بیان کنیم و بگیم فرزن اولا من این رو دیدم در کیف شما، ناراحت شدم، و دوم خطرات حالا اینکه سیگار بکشه رو بهش یادآوری کنیم. مطلب دیگه، میتونیم گاهی کارها رو، کارهایی که انجام نداده یا قرار انجام بده رو یادداشت بذاریم. فرزن برای بچه های کوچیک، برای بچه های ابتدایی یه یادداشت بنویسیم، روی تلویزیون بزنیم، بگیم که مثلا روی اون کاغذ بنویسیم تا زمانی که تکالیف تموم نشده من روشن نمیشوم. خود بچه میدونه باید بره تکالیفش رو بنویسه و برگرده. و مهمترین مطلب هم همینه که احساسات انتظارمون رو بدون اینکه حالت تهاجمی به خودمون بگیریم بیان کنیم. این خیلی کار میبره، منتها همش شدنیه و قابل انجامه. من در خدمت شما هستم، اگر فرمایشی دارید استفاده کنید.
جا من پسرم 14 سالشه.
بله.
بعد الان یه مدت میتونم نمیخوام برم سر زبان.
بله.
بعد با هر منطقی هم که باهاش صحبت میکنم میگه نه دوست ندارم برم. من باید چیکار کنم؟ بهش گفتم این قانونه، مثل درس خوندن، مثل مدرسه رفتن، باید بری. الان متوجه نمیشی که زبان مثلا به دردت میخوره، ولی در آینده به دردت میخوره. یعنی این کجای زندگی من به دردم
می‌خوره؟ ببینید، کلاس‌های فوق برنامه‌ای که ما بچه‌ها رو قراره بنویسیم و شرکت کنن، خیلی مهمه که با میل و رغبت خودشون باشه. حتماً، یعنی باید اینجوری باشه. غیر از این باشه نه تنها اثر بخش نیست، بلکه اثر معکوس میده. یعنی وقتی شما یه بچه رو به زور میگین کلاس زبان یا کلاس نقاشی، اصلا تنفر در اون بچه ایجاد میشه و بعد برای همیشه دیگه دوستش نداره. اتفاقا یه ترم رو اجازه بدین استراحت کنه. ما در مورد بچه های 6 سال تا 18 سال ورزش رو خیلی ضروری میدونیم، چون به رشد جسمی بچه ها کمک میکنه و باعث تخلیه هیجاناتشون میشه، حالا به خصوص در سن نوجوانی که اصلا اگر ورزش نباشه اصلا اون مشکلات بلوغ و جنسی خودشو به شکل دیگه نشون میده، به شکل مسائل خطرناک بروز میده. اما اگر ورزش کنن خب خیلی از این انرژی ها تخلیه میشه و انگار مثل یک سوپاپ اطمینان عمل میکنه. از نظر سطح سلامتی، اون قد کشیدنشون، رشد عضلاتشون، رشد استخوناشون، اینا خب خیلی نقش داره. ولی بقیه مهارت ها رو فقط در صورتی که رغبت دارن، خودشون تمایل دارن.
الان دیگه من مدرسه آموزشگاه رو اصلا چیزی ندارم. خب
خب پرسیدین علتش رو. ببینید، در پرسش از جوونا و بچه ها خیلی مهمه اون جمله‌ای که ما مطرح میکنیم. ببینید، وقتی میگیم چرا، یا مثلا میشه علتشو بگی، خیلی بد زبون باز میکنن و صحبت میکنن. اگر با جمله یا با کلمات چطور شد، چی شد که اینجوری شد، اگر اینجوری سوالمون رو مطرح کنیم، جوان خیلی راحت یا بچه خیلی راحت صحبتاشو میگه. یعنی بگین چطور شد، چه اتفاقی پیش اومد، چی شد که شما از آموزشگاه مثلا بعدت اومد؟ حالا اون خودش که بعد میگه، حالا با دوستم مثلا بحثم شد، یا من معلم کلاس رو دوست ندارم، یا مثلا آموزشگاه به ما دوره، من وقتم گرفته میشه، من درس میخوام بخونم. مهمه که اگر صحبتای بچه منطقی هست، ما از منطقش استقبال کنیم و یه فعالیت دیگه بگیم. خب حالا به جاش چی دوست داری؟ اتفاقا اگر یادتون باشه در مورد طرحواره درماندگی آموخته شده، در مورد درماندگی آموخته شده که توی جلسات قبلی گفتیم، یه مطلب مهم اینه که اون فعالیت هایی که ما برای بچه ها انتخاب میکنیم و میفرستیمشون در حد توان بچه ها باشه. اینکه الان از مدرسه اومد بلافاصله بفرستیمش کلاس زبان، بعد بره نمیدونم ژیمناستیک، بعد بره فلانجا خطاطی، کلاس آواز هم دوست داریم بره، موسیقی هم بزنه، وقتی اینا رو بچه همزمان نتونه ساپورت کنه، نتونه هندل کنه و ببینه کم میاره توش، حس این که من نمیتونم بهش دست میده و اون درماندگی آموخته شده درش اتفاق میفته و خیلی زمان میبره که بعد بتونید شما اینو اصلاحش کنید. بنابراین اول ازش پرسجو کنید با جمله چطور شد، چی شد، چه
آره. میگه محیط آموزشگاه معلم مثلا حسابش درست نیست، من دوست ندارم. بچه‌ها به علاوه بر فرهنگی مشکل دارن، من دوست ندارم. پیش بگیم آموزشگاه رو عوض کنیم، میگه نه.
خب ببینید، یه موضوع همینه که خب شاید با باورها و اعتقادات خانواده شما اونا جور در نمیاد و این بچه رو آزار میده و وقتی اونجا اذیت میشه مطمئنن اثر بخشی اتفاق نمیفته. میگید آموزشگاه عوض کنم، شاید باز دلیل دیگه داره، الان نمیخواد بخونه اون رو. و عجله نکنید. ببینید ما الان در مورد مسائلی مثل مثلا کلاس زبان یا حتی آموزش ریاضیات، ریاضی رو مجبورن، حالا تا حد دیپلم مجبورن، بعد که رشته رشته شد حالا در رشته های دانشگاهی کم و زیاد میشه مقدارش، ولی اینا در آینده فرضاً شما مثلا به این دلیل میگین الان زبان بخون، به خاطر اینکه در آینده بتونه مقالات علمی رو راحت به زبان انگلیسی بخونه، یا مثلا در دانشگاه راحت باشه، یا فرضاً زبان کامپیوتر رو خوب بدونه، یا اینکه اگر قصد مهاجرت داشته باشه یا شما داشته باشین راحت بتونه مهاجرت کنه. ولی مطمئن باشید همه اینایی که شما الان در طی مثلا 6 ترم 7 ترم با کل هزینه قراره به بچه آموزش بدین، زمانی که خودش اراده کنه و احساس نیاز کنه به 1 ترم و 2 ترم میتونه آموزش ببینه. یعنی نگران این موضوع نباشید، سعی کنید که یکم به علاقه مندی ها و توانمندی های بچه هم احترام بذارید، چون موضوع استعداد علاقه خیلی مهم. خب دیگه اگر مسئله هست بفرمایید، من در خدمتتونم. مرسی، متشکرم، سلامت باشید. ممنونم از شما. خسته نباشید همگی، سلامت باشین، قربان شما، خواهش میکنم، قربان شما. متشکرم، شما خسته نباشید.